بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله. بل اشکال فیه به ان الجامع لا یکاد یکون امرا مرکبا اذ کل ما فرز جامعا یمکن ان یکون صحیحا و فاسدا لما عرفت ولا امرا بسیطا. مقدمه سومی که مرحوم آخوند مطرح کردند این بود که چه ما صحیحی باشیم چه اعمی، این مسئله مسلمه که الفاظ عبادات یا الفاظ شرعیه جزء الفاظ متحد المعنا هستند، یعنی جزء الفاظی هستند که برای یک معنا وضع شدن. پس ما چه صحیحی باشیم چه اعمی، میبایست بتوانیم جامعی تصویر کنیم که لفظ برای اون جامع وضع شده باشه، که بنابر صحیح جامع، جامع بین افراد صحیحه، و بنابر اعم جامع، جامع بین افراد صحیح و فاسد. افراد صحیح و باطل. فرمودند بنابر صحیح تصویر جامع مشکلی نداره. برهانی اقامه کردم، فرمودند تمام افراد صحیح یک اثر مشترک دارند. اشتراک در اثر کاشف است از اشتراک در مؤثر. پس بین افراد صحیح یک امر مشترکی وجود داره، یک قدر مشترکی هست که اون قدر مشترک منشأ این اثر. این برهان بر اصل وجود چنین جامعی. چطور از این جامع میشه تعبیر کرد؟ فرمودن میتوان به این جامع اشاره کرد در مقام تعبیر از طریق آثارش. بگیم اون چه که معراج مؤمن است مثلا در نماز، اون چه که سپر از آتش است در روزه مثلا، مثل این که فرض کنید حالا برای اینکه تقریب بشه، ما میبینیم بین حیوانات یه اثر مشترکی هست، همشون حرکت مثلا ارادی دارن. این اثر مشترک کاشف از یک اشتراکیست بین اینها. این برهان بر اصل وجود یک امر مشترک. چگونه به اون امر مشترک اشاره کنی؟ از طریق همین اثر. میگیم اون چه که منشأ حرکت ارادی است، اون مشترک بین همه حیوانات. اشکالی اینجا شده که این اشکال مربوط است به شیخ انصاری رسول الله علیه در متارف الانظار، که مباحث الفاظ و به قلم یکی از شاگردان مرحوم شیخ، تقریرات به قلم خود شیخ نیست. اشکال اینه اشکال میگوید این جامع به بین افراد صحیح، مرکب یا بسیط، از این دو حال که خارج نیست، یا مرکب دارای اجزاء و یا بسیط، خودش دیگه جزء نداره، یه عنوان بسیطی است، یه مفهومی است که دیگه اجزاء نداره. اگر بسیط دو حالت داره، یکی این که اون جامع که بسیط بین افراد صحیح مشترکه، عبارت باشد از عنوان مطلوب، تمام افراد صحیح در این عنوان چی هست؟ مشترک هست. تمام نمازهای صحیح مطلوب شارع هست، همه روزه های صحیح مطلوب شارع هست. یا این عنوان بسیط عبارت است از مطلوب، یا این عنوان بسیط چیزی است که مطلوب لازمه اونه. یعنی چون آنچنان است مطلوبه. مثلا اینکه مصلحت داره، ذوالمصلحه بودن لازمش اینه که پس مطلوب شارعه. پس این جامعی که شما ادعا میکنید یا بسیط یا مرکب، بسیط اگر باشه یا مطلوبه یا ملزومه مطلوب، مجموعاً چند صورت پیدا میشه؟ سه صورت. این هست حسب عقلیه، یا بسیطه یا مرکب. حالا مرکبش هم یا مطلوب یا ملزوم مطلوب. اگر آمدیم گفتیم هر سه صورت اشکال داره، هر سه صورت رو ابطال کردی، نتیجه میشه که اصلا جامع اینجا تصویر نمیشه، جامع میره زیر سؤال. یکی یک این حالات رو بررسی کنیم. اگر جامع مرکب باشه چه اشکالی داره؟ اشکال کردن که اگر جامع مرکب باشه، هر مرکبی در بعضی از حالات صحیحه، در بعضی از حالات فاسده. مثلا شما جامع بین نمازهای صحیح رو چی میخواید بگیرید؟ مثلا اون نمازی که دو رکعتی باشه، مثلا در نماز ظهر فرض کنید، اون نمازی که چهار رکعتیه میخواید شما بگیرید جامع بین نمازهای صحیح ظهر، یا اون نمازی که دو رکعتیه؟ خب چهار رکعتی صحیحه برای کسی که حاضره، برای مسافر صحیح نیست. دو رکعتی صحیحه برای کسی که مسافره، برای کسی که حاضره صحیح نیست. شما میخواید مثلا قیام رو جزء نماز بگیرید، جزء نماز صحیح یا نه؟ اگر بگیرید نماز ایستاده صحیحه برای کسی که میتونه بیسته، ولی برای کسی که نمیتونه بیسته، ایستادن جزء نماز صحیحش نیست. پس اگر جامع مرکب باشه، هر جور این ترکیب رو شما در نظر بگیرید، در بعضی از حالات صحیح میشه، در بعضی از حالات فاسد. شما نمیتونید یه مرکبی رو در نظر بگیرید بگید این دیگه در تمام حالات برای تمام افراد صحیح. پس ما جامع مرکب نداریم. این احتمال مردود. پس جامع بسیطه. اون که اگر هم بگیریم میشه اعم دیگه، چون اعمی ها این رو گفتن، مثلا که گفتن ارکان اولین احتمالی که در جامع بنابر اعم بر ما خود بحث میکنه همینه، که این احتمالیست که مرحوم میرزای قمی در قوانین گفته، که کسی بگه ارکان مثلا این جامع بین افراد صحیح و فاسده، و الا اگر ارکان رو بگیریم خب یه نمازی مشتمل بر ارکان باشه حتما صحیحه. یعنی اگر کسی مثلا رکوع و فرق کنی سجدتین و نیت و اینایی که ارکانه داشت ولی مثلا پشت به قبله بود، عمدن غیر رکن رو ترک کرد، قرائت رکن نیست ولی عمدن ترک کرد، این نمازش صحیحه؟ نمازش باطل. شما خلاصه نمیتونید یه مرکبی در نظر بگیری که برای هر کسی در همه حالا صحیح باشه. نه ببینید، این بحث مثل این که اگر این فرمایش شما فرمایید، من احتمال میدم هنوز موضوع بحث معلوم نشده. خوب دقت کنید، موضوع بحث اصلا صحیح هم اینه. شاره که مثلا لفظ صلات به کار میبره، فرض کنید ما حقیقت شریعت هم پذیرفتیم، بعض تعیینی هم پذیرفتیم، خیلی دیگه مسئله ساده بشه برای ارائه. شاره این صلات رو برای چی وضع کرده؟ برای صحیح وضع کرده یا برای اعم؟ چه صحیحی باشیم چه اعمی، هر دو طرف قبول دارن که صلات یه دونه معنا بیشتر نداره. خب این صلات که یه معنا داره معناش چیه؟ موضوع له لفظ صلات بنابر صحیح چیه؟ اونجور که شما رو فرمایید معناش اینه که صلات موضوع لهش برای کسی که مثلا حاضره نماز چهار رکعتی، برای کسی که مسافره نماز دو رکعتی، اون وقتی که صلات متحد المعنا نمیشه، که میشه متکثر المعنا. صلات چند تا معنا پیدا میکنه، در حالی که گفتیم هر دو طرف صحیحی و اعمی قبول دارن که صلات یه معنا داره. صحیحی میگه اون یه معنا جامع بین افراد صحیحه، اعمی میگه جامع بین افراد صحیح و فاسد. اعم که دیگه فرد اعم ما نداریم، فرد یا صحیحه یا فاسده دیگه، اون جامع بین صحیح و فاسد میشه اعم. خب پس اشکال این شد که اگر جامع مرکب باشه این برای بعضی حالات صحیح میشه، برای بعضی فاسد. ما یه مرکبی نمیتونیم ارائه بکنیم که بگیم برای همه، برای همه حالا صحیح. پس باید جامع وسیط باشه، که آخوند هم اینو میپذیرن که جامع مرکب نیست. اگر جامع بسیط باشه، اشکال میگوید این جامع بسیط یا عنوان مطلوبه، که همه نمازهای صحیح مطلوبن، همه روزه های صحیح مطلوبن، یا ملزوم مطلوب، یعنی چیزیست که لازمش اینی که مورد طلب واقع بشه، مثلا دارای مصلحت. اگر جامع بسیط باشه و عبارت باشه از مطلوب، سه تا اشکال داره. اشکال اول، کی عنوان مطلوب بر یک شی صرف میکنه؟ وقتی که مورد طلب واقع بشه. حالا مثلا آب مطلوبه یا نه؟ فی عبد نفسه مطلوب نیست. اگر مورد طلب واقع شد اون موقع میشه مطلوب. پس مطلوب یه چیزیه که متفرع بر طلبه. اول باید طلبی باشه تا مطلوبی باشه. اگر معنای صلات مطلوب باشه، معناش این است که صلات قبل از طلب عنوان مطلوب برش صادق بوده. چون صلات رو ابتدا شارع تصور کرده، اون جامعه رو بعد به او امر کرده، اون رو مورد طلب قرار داده. مثلا شارع فهمده صلات مورد طلب من است، من طالب صلات هستم. این صلاتی که اینجا شارع میگه باید قبل از طلب یه معنایی داشته باشه. شارع میگه من این رو میخوام، مثل این که شارع میگه مثلا مولای بگه من طالب آب هستم. آب یه معنایی داره قبل از طلب. وقتی طالب شد مولا، اون موقع آب برش عنوان مطلوب شد. اگر معنای صلات مطلوب باشه، پس قبل از طلب اصلا صلات معنا نداره، چون قبل از طلب که اصلا مطلوبی نیست. پس الان چی رو طالبه؟ شارع که میگه من صلات رو طالبم، چه طالبه؟ طالبه صلات اصلا معنای الان نداره. این اشکال اول. اشکال دوم، اگر جامع بین افراد صلات مفهوم مطلوب باشه و لفظ صلات وضع شده باشه برای این معنا، پس لفظ صلات با لفظ مطلوب مترادفن، هر دوشون وضع شدن برای یک معنا، در حالی که بل وجدان اینطوری نیست. این اشکالی است که در متن کفایه آمده. مرحوم مشکینی در حاشیه این اشکال رو توسعه دادن. تو متن فقط اشکال شده که بنابراین نظر صلات و مطلوب با هم مترادفن. مرحوم مشکینی فرماد خب این بحث که اختصاص به صلات نداره، این بحث مربوط به فرض همه الفاظ عبادات، یعنی صلات معناش مطلوب میشه، صوم معناش مطلوب میشه، حج معناش مطلوب میشه و تمام الفاظ عبادات باید بگیم مترادفن با هم دیگه و با معنای مطلوب. اینکه بل وجدان باطل دیگه. صلات معناش که مطلوب نیست، حج که معناش مطلوب نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم، خوب دقت کنید. اشکال سوم، قبل از اینکه من اشکال سوم رو بگم یه مقدمه از خارج عرض کنم. اگر ما شک کنیم در اجزا و شرایط یک عمل، مثلا شک کنیم که قنوت جزء نماز هست یا نیست، شک کرد، و دلیل یعنی اماره‌ای پیدا نکردیم، اطلاقی عمومی دلیل خاصی که قنوت جزء نماز هست یا قنوت جزء نماز نیست. نوبت رسید به اصل عملی. الان من شک دارم قنوت جزء نماز یا نه، شما چه نظری دارید؟ من باید احتیاط کنم، قنوت رو بخونم در نماز و فرض این که اماره بر جزئیت یا عدم جزئیتش نیست، یا براءت جاری کنم قنوت رو ترک کنم در نماز. اینجا گفتن اگر شک در جزء مستلزم شک در مفهوم بشه، یعنی ما شک داریم اصلا این قنوت در مفهوم صلات عقص شده یا نه، یعنی اونجوری که شارع گفت سلو، اصلا شک داریم توی اون صلاتی که شارع فرمود سلو قنوت هم بود یا نبود؟ میگن این شک در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف مجرای چیه؟ برا. اما اگر اون چه که شارع طلب کرده ما میدونیم چیه، یعنی شک در جزء باعث شک در اون سخن شارع باعث اجمال در اون نمیشه، ما میدونیم مقصودش چیه. شک داریم بدون این اون مقصود حاصل میشه یا نمیشه. اگر این طور شد اصطلاحا بهش میگن شک در محصل، یعنی میدونیم تکلیف هست نمیدونیم این محصل تکلیف هست یا نیست، این میشه شک در مکلفون به، در واقع شک در مکلفون به مجرای اختیار. خب حالا برگردیم به بحث خودمون، دقت کنیم. فرض کردیم معنای لفظ صلات چیه؟ مطلوب. الان من شک دارم قنوت جزء نمازه یا نه، با فرض اینکه معنای لفظ صلات مطلوب باشه، آیا این شک باعث اجمال میشه یا نه؟ جواب منفی. من اگه شک دارم قنوت جزء نماز یا نه، اصلا نماز که کاری به اجزا و شرائع نداره، لفظ صلات وضع شده برای چی؟ مطلوب. معناشو که من میدونم هیچ شکی الان در معنای صلات ندارم، شک من در اینه که آیا بدون قنوت مطلوب حاصل میشه یا نمیشه، یعنی شک من در چیه؟ در محصل. همین الان گفتیم شک در محصل مجرای چیه؟ احتیاط. پس اگه لفظ صلات وضع شده باشه برای عنوان مطلوب، ما شک بکنیم در اجزا و شرایط، باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم، در حالی که صحیحی ها همشون قائلن به براءت. یعنی این اشکال سوم در واقع اشکال نقضیه، که اگر شماهایی که صحیحی هستید جامعه بین افراد صحیح رو بسیط میدونید و اون جامعه بسیط رو عنوان مطلوب میدونید، باید شما در شک در اجزا و شرائط احتیاط کنید. چرا پس قائل شدید به براءت؟ این نقضه ها، اشکال نقضی. پس اگر بسیط باشه جامعه، عبارت باشه از عنوان مطلوب، سه تا اشکال وارد میشه. اشکال اول این که عنوان مطلوب در طول طلبه، اشکال دوم این که لازمه چنین قولی این است که صلات و مطلوب مترادف بشن، اشکال سوم این که بنابر این نظر میبایست در شک در اجزا و شرائع احتیاطی بود، در حالی که شما براءتی است. اشکال سوم نقضیه ها، خلاف مبنای اوناست، اختلاف مشهور اونهاست. برای همین میتونم مثلا اشکال سوم اونا میتونم به این مقدار جواب بدن، میگن خب آقا اشتباه کردیم ما، برعکس شدیم، ما نمیدونستیم، احتیاطی میشه تمام اشکال نقضیه میتونم. ولی اون دوتا اشکال اینطوری نیست، اونا دیگه نمیتونم بگن بله صلات مترادف میشه با مسلوب، اون بل وجدان معلومه که باطل، مطلوب غیر معنای صلات صومه. اونا دیگه نمیتونن به این راحتی ملتزم میشن. این بنابر این که بسیط باشه و مطلوب باشه. باقیمون احتمال سوم، احتمال سوم این است که جامع بسیط باشه اما نه خود مطلوب، ملزوم مطلوب، مثلا دارای مصلحت. گفتن اگر این باشه یه دونه اشکال بر شما وارده، فقط اشکال سومی، یعنی همین اشکال نفسی. یعنی اگر صلات به معنای دارای مصلحت باشه، ما شک بکنیم در اجزا و شرایط باید احتیاط کنیم، در حالی که شما قائلید به براءت. این اشکال به شکلی که مرحوم آخوند فرمودن جواب میدن. مرحوم آخوند چرا این اشکال مرحوم مشکینی تو حاشیه گفتن درست؟
اشکال با خود عربیان باید
بود که
شما
جامعه رو خواهد بگیرین، اشکال اصلا دیرامی جامعه رو بودن، اصلا جامعه رو سروار نیست، در لازمه
این اشکال
نستش
که
بگیم باید به تحضیل وضع بشه. حالا فعلا صحیحش آخوند فرموده جامعه میشه، این اشکال باید شده، اهمش که آخوند قبول داره جامعه نمیشه. دقت کنید، فقط مرحوم آخوند در فعلا کفایه فرمودن که بر احتمال سوم یه دونه اشکال وارده و اون همون اشکال نقضی است. خود مرحوم آخوند احتمال سوم رو قبول میکنه، یعنی جامعه بسیطه، عنوان ملزوم مطلوبه، مثلا دارای مصلحت. چه اشکالی برش وارد میشه؟ اشکال این که بنابر این باید شما احتیاطی باشید در حالی که شما براءتی هستید. مرحوم آخوند می‌فرماید شما مطلب رو کامل نگفتید. اگر ما شک کنیم در سبب باید احتیاط کرد بعد از علم به مسبب، یا به تعبیر دیگه در موارد شکل در محصل میبایست احتیاط کرد، این حرف به این شکل درست نیست، باید توضیحش داد. بعضی موارد این درسته، همه جا درست نیست. توضیحش، توضیحی که معلوم آخون میدن، یعنی در واقع البته توضیحی که ندادن، از بیانشون معلوم میشه که چنین توضیحی مقصودشون دید. می‌فرمایند یه وقت هست سبب و مسبب وجودن دو امر جدای از همان، که من می‌دانم مطلوب مولا مسببه، شک دارم به این سبب حاصل میشه یا نمیشه. اینجا می‌بایست احتیاط کنید. مثل این که فرض کنید مولا امر کرده به کشتن یک نفر، الان اونی که مطلوب مولاست عبارت است از قتل این آقا، این که این آقا نفس کشیدن رو از یاد ببره. من حالا شک دارم یک گلوله بزنم توی قلب این آقا، میمیره یا نمیمیره؟ یه دارم باید تو مغزش بزنم. اینجا شما بگو احتیاط واجبه، درسته؟ چرا؟ چون سبب عبارت است از تیر انداختن، مسبب عبارت است از قتل، موت. دو تا مطلبه. شما میدونی این مطلوب مولاست، شک داری با این حاصل میشه یا نه، باید احتیاط کنی، یعنی اون حالتی رو انجام بدی که یقین کنی حاصل شد. مثال دیگر از همین سن، مثالی که مرحوم آخوند زدم، که این بنابر بعضی مبانیه، بعضی ها گفتن طهارت حدثی یک حالتی است که در اثر وضوء، یعنی این غسلتین و مسحتین، یا در اثر غسل پیدا میشه. یعنی کسی که وضوء میگیره ما میگیم طاهرون، طهارت حدث ها، نه طهارت خبث. بعضی ها معتقدن که طهارت حدث همین غسلتین و مسحتینه، یعنی همین شستن صورت و دست ها و مسح سر و پا، خود همین طهارته. این یه نظره. در مقابل این نظر، نظر دیگه میگه نه، طهارت یه حالتیه که این شستن و مسح کردن اون حالت رو ایجاد میکنه. دلا بر این نظر دوم، شارع که امر کرد به طهارت در نماز، طهارت حدثی، یعنی چی رو میخواد؟ اون حالت. الان شارع طالب اون حالته که در نماز شما باید اون حالت رو داشته باشید. حالا من اگه شک کردم مثلا در وضوء که شستن مسترسل لحیه لازمه یا نه، اینجا باید احتیاط کنم یا براءت جاری کنم؟ احتیاط، چون من میدونم اون حالت لازمه تحصیلش، شک دارم بدون این شستن حالت حاصل میشه یا نمیشه. یا مثلا در غسل شک کنم شستن توی گوش لازمه یا نه، باز باید احتیاط کنم، چون میدونم اون حالت لازمه تحصیلش، نمیدونم بدون این شستن حاصل میشه یا نه، احتیاط کنم. این مربوط به مواردیست که سبب یک وجود داره، مسبب یک وجود دیگری. اما اگر سبب و مسبب هرچند عنوانن دو تا هستن، ولی وجودن یکی باشن، یعنی تحقق جدای از هم نداشته باشن. مرحوم آخوند اونجا دیگه شک در مسبب مجرای اشتغال نیست، ببخشید، شک در سبب، شک در سبب مجرای اشتغال نیست بلکه مجرای براءت. بعد میگن ما نحنوفی از همین قبیله. خوب دقت کنید، میفرماین جام عبارت است از عنوان مثلا ذوالمصلحه، یک بسیط ملزوم مطلوب. اما این ذوالمصلحه در خارج یه چیزی غیر از اجزاء و شرائط نیست. چجوری این ذوالمصلحه، اینی که مصلحت داره، در خارج تحقق پیدا میکنه؟ تحققش به چیه؟ به خود همین اجزاء و شرائط. مرحوم آخوند میفرماین اینجا اگه شک کردی در اجزاء و شرائط، در واقع درست شک شما در سبب مسبب رو میدونید، ولی چون سبب و مسبب به یک وجود موجودن، شک شما از سبب میرسه به مسبب. یعنی در واقع شک شما به این برمیگرده که ذوالمصلحه مثلا 9 جزئیه یا 10 جزئی. در اصل این که اون جزء دهم تحت امر باشه شک دارید، یعنی در اصل تکلیف شک دارید، در نتیجه براءت جاری میکنه. پس شک که در مسبب وقتی مجرای احتیاطه که منجره، ببخشید، شک که در سبب، شک که در سبب وقتی مجرای احتیاطه که منجره به شک که در مسبب نشه، و این مال جاییست که وجودن سبب غیر از مسبب باشه، اما اگر وجودن یکی شدن شک که در مسبب و سبب لازم و ملزوم هم میشن، یعنی شما شک کردی در سبب منجر به شک که در مسبب میشه، اینجا دیگه اشتغال جاری نمیشه، براءت جاری میشه. پس حل شد مشکل، تمام شد. جامع بین افراد صحیح داریم به برهان این که اثر مشترک کاشف است از مؤثر مشترک. اون جامع یک امر بسیط ملزوم عنوان مطلوب متحد با اجزاء و شرائط، نتیجه ما میتونیم بنابر صحیح یه جامعی تصویر کنیم که هیچ اشکالی برش وارد نشه. این فرمایش مرحوم آخونده. دلیگه سبب عبارت است از اجزا، مسبب همین رول مصلحه، ولی این عنوان بسیط در خارج تحقیقش به همین اجزایی دیگه. ذل مصلحه چیه؟ همین رکوع و سجده و قرائت و سلام و تشهد. سبب و مسبب خارجن لازم و ملزوم هم دیگه، که سبب آمد مسبب میاد، ولی ممکنه دو تا وجود داشته باشن، ممکنه یه وجود داشته باشن. اینجا مرحوم آخون میخواد بگه یه وجود داره، وجود مسبب به همین وجود سببه. ول اشکال و فی، اشکال در این جامع بنابر صحیح به انه، به این که به انه الجامع لا یکاد و یکون و امرن مرکبا، یعنی لا یکون و امرن مرکبا، اذ کل ما فرض جامعه، هر چی که به عنوان جامعه مرکب فرض کنی یمکن ان یکون صحیحا و فاسدا، میتونه صحیح باشه میتونه فاسد باشه. لما عرفت در مقدمه قبلی که صحت و فساد دو امر نسبی هست، ولا یعنی لا یکونو امرن بسیطا، جامع امر بسیط هم نیست، لعنهو اگر بسیط باشه این جامع بسیط لا یخلو، اما ان یکون این جامع بسیط عنوان المطلوب یا عنوان مطلوبه او ملزومن مساویان للمطلوب، یعنی یه چیزیه که مطلوب لازمشه ها، نه اینکه لازمه ای مطلوب باشه خودشان، ملزوم مطلوب، مطلوب لازم باشه. ول اول یعنی عنوان بسیط که همون مطلوب باشه غیر معقوله. چرا؟ به سه دلیل. یک، لبداحت استحالت اخذ ما لا یتعطا الا من قبل طلب فی متعلق طلب، به خاطر بدیهی بودن، محال بودن گرفتن اون چه که حاصل نمی شود نمی آید مگر از ناحیه طلب در متعلق طلب. توضیحشون بود که عرض کردن مطلوب لا یتعطا الا من قبل طلب، مطلوب وقتی پیدا میشه که طلبی باشه، نمیتونیم مطلوب رو به ما هو و مطلوبون متعلق طلب بگیریم، متعلق طلب باید یه چیزی باشه که قبل از طلب، بدون طلب تحقق داشته باشه، در حالی که مطلوب یه چیزی است که در طول طلب محقق میشه، نه تقدم مثلا شیء علی نفسه میشه. مطلوب اگر بخواد متعلق طلب باشه در حالی که خودش متفرع بر طلبه، و وقت تقدم شیء علی نفسه یعنی در واقع دوره که دور محاله، چون خودش موجب توقف شیء علی نفسه میشه. این دلیل اول. دو، مع لزوم ترادف بین لفظت صلا و المطلوب. اشکال دوم اینه که باید لفظ صلات با لفظ مطلوب مترادف باشه. مرحوم مشکینی اشکال توسعه دادن، فرمودن لفظ مطلوب باید با صوم و صلات و حج و همه اینا مترادف باشه، نه فقط خصوص صلات. اشکال سوم، سوم و عدم عطف به ترادفه، مع لزوم عدم جریان البراءه مع الشک فی اجزاء العبادات و شرائط العبادات. باید براءت جاری نشه. چرا براءت جاری نشه؟ چون اگر عنوان مثلا ذوالمصلحه موضوع له لفظ صلات باشه، ما شک میکنیم در اجزا و شرائط، این شک ما باعث شک در عنوان نمیشه. شک ما در واقع شک در محصله، و در موارد شک در محصل باید احتیاط کرد. لعدم الاجمال حین اذن فی المأمور به فیها، چون اجمالی پیش نخواهد آمد حین اذن، یعنی در موارد شک در اجزا و شرائط، با فرض اینکه الفاظ عبادات وضع شده باشن برای جامع بسیطی که ملزوم مطلوب باشه.
مطلوب
باشه، ببخشید، خود مطلوب باشه، هنوز به اون احتمال سوم نرسید. جامع بسیطی که خود مطلوب باشه. لعدم الاجمال فی المأمور به، اجمالی در مأمور به پیش نخواهد آمد، فیها یعنی در عبادات. حین اذن که ما جامع رو چنین بدانیم، شک در اجزا و شرائط باعث شک در خود مأمور به نمیشه. و انما الاجمال، اجمال فی ما یتحقق به، در چیزی است که یتحقق مأمور به، بهی به اون چیز. ضمیر مستتر یتحقق برمیگرده به مأمور به، بهی ضمیرش برمیگرده به مای فیما. اجمال در اون چیزی است که یتحقق المأمور به، به اون چیز. و فی مثلهی یعنی در موارد شک در محقق، شک در محصل، لا مجال لها یعنی للبراءه، کما حقق فی محله، که شک در محصل مجرای احتیاطه، چون از قبیل شک در مکلف بهه، نه از قبیل شک در تکلیف. مع ان المشهور القائلین به صحیح، مشهور که قائلن به صحیح در الفاظ عبادات، قائلون بها یعنی به براءت، فی شک فیها یعنی در اجزاء و شرائط. و به هازا یعنی به همین اشکال سومی، به هازا همین اشکال سومی، یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب ایزن. این یشکل بارها سر بحثا گفتم، اشکل یشکلو به معنای اشکال کردن نیست، اشکال کردن میشه استشکل. اشکل به معنای سار مشکلا، ولی به غلط این استعمال که عربی نیست، این فارسیه، ما میگیم اشکال میکنه، عربی عرب نمیگه اشکال میکنه، میگه استشکال میکنه، استشکل رو به کار میبره، نمیگه اشکل. ولی به غلط این به این معنا به کار میره در عبارات علمای ما. به هازا یشکل اگه بخونیم یعنی سار مشکل، اصلا لازمه، اشکل یشکلو لازم اصلا متعدی نیست، هر چی که به باب افعال بره متعدی نمیشه، بعضی چیزا هست به باب افعال میره و لازم نمیشه، که یکیش همین معنای سیرورت. اگر یشکلو بخونیم که معنای درستشه، یعنی مشکل میشود، به همین اشکال اخیری مشکل میشه، ولی این علل قاعده معلومه خود معنای همون اشکال کردن مقصودشونه، یعنی به هازا یشکل باید بخونیم. به همین اشکال اخیر اشکال می شود، لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب ایزن، یعنی همین اشکال وارد میشه اگر بسیط که جامعه ملزوم مطلوب باشه نه خود مطلوب، که اشکال آخری فقط میگه آخوند وارده. به همین دلیل وقتی خودش این احتمال رو میپذیره فقط همین اشکال رو جواب میده، چون دیگه به نظرش اشکالات دیگه وارد میشه. ول اشکال این مبتدا مدفوعون، این خبرش به ان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفه زياده و نقيصه و حسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد. این عبارت عبارت اخرای همون است که ما احتمال سوم رو میپذیریم. جامع یک مفهوم یگانه است بسیط که انتزاع میشه از مرکبات مختلف که اونها با هم اختلاف دارن زیادتن و نقیصتن، دو رکعتیه چهار رکعتیه کم و زیاد میشه به حسب اختلاف الحالات با هم اختلاف دارن، که اون مفهوم واحد که منتزع از این مرکبات متحد مع این مرکبات، با این مرکبات یه اتحادی داره. چه اتحادی داره؟ نحو اتحاد یه اتحادی داره دیگه، یک نوع اتحادی داره، چه اتحادی هم مرحوم آخوند هم مهم نیست، یه نوع اتحادی داره در خارج، یک نحو اتحادی هست، حالا اتحادش حلولیه صدوریه هر چی میخواد باشه، یه نحو اتحاد این مطلوب. اگه من باشه اومد تو تا اشکال اول دوم جواب ندادم، آره دیگه، نه این معلومه مقصودشون همین سومه. مثلا همون ذل مصلحه یه تعابیری از این قبیل، ما هو معراج المؤمن. و فی مثلهی در این گونه موارد، یعنی در جایی که عنوان بسیطه ولی متحد با اون مرکبات خارجی در وجود خارجی، نه اینکه تو مفهومش ترکیب باشه، نمیگیم جامع اونیست که رکوع داشته باشه سجده داشته باشه، میدم اینجوری نمیگیم، تو شما بگید خب این برای یه نفر صحیحه برای یه نفر فاسده، میگیم جامع مثلا همین عنوان ذل مصلحه، اونی که مصلحت داره، عنوان ذل مصلحه برای کسی که حاضره بر نماز چهار رکعتی صدق میکنه، برای کسی که مسافره بر نماز دو رکعتی، که این هم از او انتظار میشه هم از این. این اشکال دومه که اون وقت ترادف، اشکال برمیگره به ترادف دیگه. اشکال دومه اصلا مرحوم آخوند توجه نکرده که اینجا وارد میشه، برای همه اصلا جوابی که داده توجه به اشکال دوم نداره، فقط اشکال سوم به نظرشون وارد میشه، برای همین فقط هم به اشکال سوم جواب دادن. اشکال این بود که اینجا احتیاط میاد در حالی که شما قائل به براعت، مرحوم آخوند میگه نه اینجا براعت جواب میشه. اشکال دوم هنوز وارد بیده، هنوز حل نکرده مرحوم آخوند، چون اصلا نمیرسه این اشکال وارد میشه، یعنی باید یه بار دیگه کفایی میکنم یه چی واقعی غلط بفرماشه مرموم آخون من از صدر الی غیر همش غلط این بحث خوش. حالا ما باید بفهمیم اول مرموم آخون چی فرمودن، اول معلوم بشه چی فرمودن دقیقا، بعد وقت میگیم حالا کجاش اشکال داره، فعلا معلوم بشه. و فی مثلهی قضاوت قبل از چیز که نباید بکنیم، اول معلوم بشه چی فرمودن بعد میگیم کجاش اشکال داره. و فی مثلهی در این گونه موارد که متحد است وجودم تجریل براءه و انما لا تجری، این که شما خوندید معلومه خود همون درسته، شک که در محصل مجرای احتیاطه، ولی فی ما اذا کان المأمور به امرن واحدن خارجی مسببن ان مرکبن مرددن بین الاقل والاکثر، که اون سبب یک وجودی داشته باشه، مسبب یه وجود دیگری، شما شک کنیم در سبب که این جزء سبب هست یا نیست، اونجا باید احتیاط کرد. مثل چی؟ کتهارت المسببه عن الغسل والوضوء فیما اذا شک فی اجزائهما مثل طهارتی که مسبب است از غسل و وضوء، که این عرض کردم بنابر اون مبنایی که میگه طهارت حدثی خود غسلات و مسحات وضوء نیست، بلکه غسلات و مسحات یک حالتی رو در انسان ایجاد میکنن که اون حالت رو بهش میگیم طهارت، و اون طهارت یه وجودی داره، این غسلات و مسحات یه وجود دیگری که اینها سببن برای پیدایش اون حالت. اینجا اگر شک کردیم که فلان چیز فلان عمل جزء وضوع هست یا نه، جزء غسل هست یا نه، باید احتیاط کنیم. فی ما اذا شک کفی اجزاء غسل یا وضوع هازا، همه این بحث علی صحیح، یعنی بنابر قول به صحیح، و اما علی الاعم بنابر قول به اعم، می فرمان تصویر نزاع مشکله که جلسه آینده و بسالله علیه.